داری حرف میزنه، فقط ابدا ابلیس به تحقیق تو شیطان پرستی کردی. پس اولا یاد بگیریم که سخن هر سخنرانی رو گوش نکنیم، پای هر رسانه‌ای ننشینیم. تو بحث فقهی هم داریم که ما رسانه‌های زاله حرام خوندنش، ترویجش، نگهداریش، تبلیغش حرام دیگه. حالا میخوام این نکته رو عرض بکنم، دشمن میاد، شیطان زبانش چجوریه؟ همیشه نمیاد حرف باطل به من و شما بزنه. یه وقتی ممکنه 90% مطالبش درست باشه، برای اینه که منو بکشونه به اون مطلب باطل خودش. مثال بخوام عرض بکنم، یه وقتی حضرت نوح علیه السلام ابلیس بهش گفت بگو لا اله الا الله، حضرت نوح علیه السلام گفت من نمیگم. گفت چرا نمیگی؟ خودت که دائما داری میگی، تبلیغش هم میکنی، داری مردم رو دعوت میکنی به کلمه یه توحید به لا اله الا الله، چرا حالا که من بهت میگم؟ گفت برای اینکه قرار من حرف تو رو گوش نکنم، من چون نمیدونم چه نقشه ای برای من داری. من قرار نسر میخوام عرض بکنم که رسانه ها اگر هم جایی دو تا نقاط ضعف ما رو درست بیان میکنن و ما هم صحه میذاریم بر صحتش و درستیش قطعا، اما مطمئن باشیم اون از سر شفقت و مهربانی نیست، از سر دلسوزی نیست، برای اینه که سم مهلک ناامیدی رو تزریق بکنه. که امروز بنده میخوام عرض بکنم متاسفانه تو این زمینه حتی بخشی از نخبگان ما رو هم متاسفانه این سم درشون نفوذ کرده و یه مقداری ناامید شدن. رسانه های حق باید بیان این ناامیدی‌ها رو برطرف بکنن، بگن آره ما هم قبول داریم این مشکلات هست، این ضعف ها، این نقایص هست، اما راه حلش داخل همینجاست و ما راحت میتونیم به کمک فکر و اندیشه و عمل شما جوانان این مشکلات رو مرتفع بکنیم
انشاءالله. جناب نجار، حالا شما یه بحثی داشتید در مورد اصلا سیر اینکه قدرت چجوری به قدرت رسانه‌ای رسیده، اونی که کوتاه می‌فرمایید من یه سوالی هم خودم داشتم از خدمتتون. ببینید الان مثلا یه سری شبکه‌هایی هستن که میان مثلا یخچال خالی مردم رو، حالا مثلا به همه میگن یخچال خالیتون رو بگیرید برای ما بفرستید ما نشون میدیم، بعد مثلا دو تا دونه سیب زمینی و یه دونه پیاز رو میذارن، مثلا میگن ما اینو خریدیم انقدر شده. آیا این میتونه یه حرکت واقع نمایانه باشه یا اینکه واقعا یه حرکت جهتدار مرموزه؟ میخواستم ببینم اینو از نظر شما به عنوان یه کارشناس رسانه اینو چطور میبینید.
من محضر شما باید عرض بکنم که جنگ رسانه است، یعنی عملیات روانی. این فرموده شما و این مثالی که شما زدید دقیقا یک جنگ رسانه‌ایه، یک عملیات روانی بر به طور مستقیم بر روی ملت ایران. خب
اینو مثلا این اتفاق تو آمریکا نمیفته، مثلا تو آمریکا که یخچال‌های خالی نیست، یا مثلا اینجوری نیست که دو تا سیب زمینی چند دلار باشه.
جنگ رسانه‌ای که عرض کردمه شما، خب یکی از اولین بنیانگذاران رسانه که در اون دوره مطبوعات بودن و بعد از اون تبدیل شد به خبرگزاری‌ها، قبل از این که خبرگزاری‌ها تشکیل بشن و ایجاد بشن، مطبوعاتی که داشتن افکار میکنن، یه تعدادی از این مطبوعات در اختیار صهیونیست‌ها بود. در اون دوره صهیونیست‌ها متوجه شدن چه تأثیر بالایی بر روی افکار عمومی و بر روی حتی مسئولین میتونن بذارن با استفاده از توان رسانه‌ای، که پس از اون ایجاد اولین خبرگزاری‌ها در دنیا توسط صهیونیست‌ها بوده که خبرگزاری خوراک مطبوعات رو میداد، و پس از اون که دیگه رفت صنعت تلویزیون اومد، سینما اومد، که اون هم در اشغال و تصرف اونها موند. اما چرا در امریکا همچین رخ دادی پیش نمیاد؟ به خاطر اینکه مجموعه صهیونیست بین الملل سیطرش بر روی تمام دنیاست، بر روی تمام رسانه های دنیاست، و سانسور شدید رسانه‌ای در جنگ رسانه در کشورهایی که اونها پایگاه های اصلشونه، مثل امریکا، مثل انگلیس، مثل فرانسه، سانسور شدید رسانه‌ای داریم. به عنوان مثال ما هیچگاه خبر آنچنانی از فقر در امریکا، در پایتخت امریکا، چه پایتخت اقتصادیش چه پایتخت سیاسیش، هیچگاه خبری از این موضوع در رسانه‌ها منتشر نمیشه. اما با استفاده از اخبار گذشته، با استفاده از اخبار و تصاویر کشورهای دیگه، یا با استفاده از تصاویر حتی مربوط به رژیم پهلوی، سعی میکنن افکار عمومی جامعه ایران رو به سمت فقر پیش ببرن. یعنی بارها شده در فضای مجازی تصاویر منتشر شده که اصلا منسوب به ایران، اصلا متعلق به ایران نبوده، اعلام کردن که جامعه ایران دچار فقره، یا تصاویری بوده مربوط به رژیم پهلوی بوده که منتشر کردن، گفتن فقر به این صورت در جامعه بروز پیدا کرده. من به شما عرض بکنم که استفاده از توان رسانه‌ای در گذشته و زمان دور هم به عنوان یکی از ابزار جنگی استفاده می شده. پس از رسانه‌ای شدن جنایات امریکا در ویتنام، امریکا استفاده رسانه رو در بحث جنگ حذف کرد. یعنی زمانی که قصد اشغال گرانادا رو داشتن، ممانعت به عمل اومد از ورود رسانه‌ها در اون صحنه جنگی. یا در موارد دیگه مثل جنگ خلیج فارس بود، یا خلیج فارس یک، یا یکی دو تا اقدام دیگه نظامی که داشتش مثل کوزوو، در این جور موارد تنها چند رسانه دستچین شده مثل بی بی سی، مثل سی بی ایسشون، مثل سی این این، اینها اجازه فعالیت داشتن. اما پس از ورود اینترنت به عرصه واقعی و استفاده اون و رها شدن رسانه و در اختیار قرار گرفتن رسانه در دست عموم مردم، اومد اونو به عنوان یک ابزار کنترل شده استفاده کرد. یعنی اومد تکثر رسانه‌ای ایجاد کرد و کنترل تمامشو به دست خودش گرفت، که ما در جنگ خلیج فارس دو شاهد بودیم که اومد از رسانه‌های مثل العربیه، مثل الجزیره و رسانه‌هایی که به اسم اعراب بود ولی منافع رژیم صهیونیستی، منافع امریکا و مرتجعین منطقه رو داشتن برآورده می‌کردن. جنگ رسانه‌ای یکی از ابزارهاش همین مواردی که شما فرمودید، یعنی تشویش افکار عمومی، انحراف افکار عمومی به سمت کم خود، یعنی ضعف در درون، به سمت عدم توانایی برای ایستادگی، به سمت اینکه برای دیگران این الگو سازی رو ایجاد بکنن که این الگویی که شما میخواید ازش پیش پیروی بکنید و برای خودتون ملاک قرار بدید موفق نبوده. یکی از نمونه‌هایی که من میتونم از اون برای شما نام ببرم اینه که در تصاویر و رسانه‌های غربی معمولاً در مذاکرات هسته‌ای ما لبخندهای مقامات ایرانی بسیار بروز پیدا میکرد، بسیار ظهور داشت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دیگر کشورهایی که در برابر امریکا ایستادگی میکنن، مانند کره شمالی، مانند بولیوی، اینها متوجه بشن که اون نمونهی که شما ازش داشتید الگو برمیداشتید، ببینید در برابر ما نشسته سر پیز مذاکره و به چه لبخندی و به چه شب زواهری. یا در مورد مذاکره ابتدایی و قدم‌های اولیه‌ای که کره شمالی برای شروع مذاکرات داشت، ما تنها تصاویری که در رسانه‌ها می‌بینیم خوشوبش کردن‌های خیلی صمیمی دوره جمهور بود، در حالی که اون مذاکرات حتی به دور دوم کشیده نشد و به شدت به تنش کشیده شد. آزمایشات موشک‌هاشون رفت، تهدیدها انجام شد، ولی تمام تصاویر روی اون بود. این جنگ رسانه‌ای که من عرض کردم یک ارتش کامله که شامل فرمانده، سرباز، نیروی نظامی، تجهیزات و تسلیحات، که مثلا تجهیزات نظامی در جنگ رسانه‌ای همون دوربین، قلم، سیستم‌های صوتی، یا سربازان اون رو میتونیم خبرنگارها، تهیه کنندگان، عکاسان، اینها رو به عنوان پیاده نظامش یا سربازانش نام ببریم، و فرماندهانش اون کسانی هستن که مسیر جنگ رسانه‌ای رو ایجاد میکنن، مثل سیاستمداران، مثل مسئولین رسانه‌ها، مثل مسئولین اطلاعاتی امنیتی کشورها. اینها فرماندهان اصلی جنگ نظامی هستن که در موضوع صهیونیست بین الملل که سیطرش بر رسانه‌های جهانی بسیار عظیمه و یکی از اقدامات مهم جمهوری اسلامی همین سفارایی رسانه‌ای در برابر تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای بود و بسیار هم به لطف خدا موفق بوده، مثل رسانه‌های بین المللیمون، این حصر شکستن میتونه یکی از اقدامات عملی و شکست جنگ رسانه‌ای برای غرب باشه.
خیلی متشکر. ظاهرا همکاران ما در اتاق فرمان یه بخشی رو آماده کردن که قرار با هم بشنویم و برنامه رو ادامه بدیم. بعدش به این بخش توجه بفرمایید.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب بحثمون رو در مورد جنگ روانی ضد ایران ادامه میدیم. جناب خانعلی‌زاده، یکی از بحثایی که حالا رسانه‌های معاند خیلی مطرح میکنه اینه که ما داریم اون چیزایی که تو ایران اتفاق میفته رو انعکاس میدیم، خیلی بی‌طرفانه. حتی بحث این رو هم میکنن که مثلا ما بی‌طرفانه داریم مسائل داخل ایران رو منعکس میکنیم. از یه طرف خیلی‌ها معتقدن که اینا انعکاسشون به سمتیه که به دنبال آشوب افکنی در ایران هستن. اینا شما میتونید برای ما تحلیل کنید که چجوری اینا ضمن اینکه به نظر میرسه دارن واقعیت‌ها رو منعکس میکنن، آشوب افکنی هم میکنن تو ایران؟
ببینید، قبل از اینکه بخوام این بحث رو توضیح بدم، اون خواهر محترممون که پیامک فرستاده بودن، من یک جوابی دارم براش که مربوط به همین بحثه. ببینید، من به عنوان یک کسی که الان به عنوان یک کارشناس اومدم تو این برنامه، به هر حال درس خوندم تو این کشور و به این نقطه رسیدم، از بودجه و بیت المال همین مردم بوده و طبیعتاً امروز که به اینجا رسیدم باید صدای مردم باشم و اجازه ندارم خارج از صدای مردم صحبتی کنم. یعنی حداقلش اینه که باید انعکاس صدای مردمی باشم که دارن نگاه میکنن یا دارن میشنون صدای ما رو و توقع دارن که حرفاشون گفته بشه. ببینید، مشکلات هست داخل کشور و مشکلات جدیه، اما مسئله اینه که ما بعد از انقلاب نیروهای رسمی آمریکا رو از کشور بیرون کردیم. دو چیز از کشور هنوز بیرون نشده: یک، نیروهای غیر رسمی آمریکا، و دوم، تفکر آمریکایی. ما اگر امروز داریم از رسانه‌های غربی صحبت می‌کنیم، حجممون رو بردیم به سمت تفکر رسانه‌های غربی که موجب شده یک رسانه و ابزار بی‌طرف به دست افرادی بیفته که امروز این بلا رو دارن بر سر تمام ملت‌های منطقه ما ایجاد می‌کنن. خب اگر ما بخوایم برگردیم بگیم که خب نیروهای غیر رسمی آمریکایی که حاضرن و به سمت، خب طبیعتاً اینا وقتی میان با ما گفتگو میکنن میگن ما از شما ایم، به نفع شما داریم صحبت میکنیم. همین رسانه‌هایی هم که فرمودین، اینها اگر برگردن بگن ما جهت‌دار داریم صحبت میکنیم، اگر برگردن بگن ما میخوایم خلاصه جهت‌دار باشیم و دشمنی کنیم و داریم خلاف واقع میگیم، خب طبیعتاً مردم گوش نمیدن، میگن خب شما دارید رسالت اصلی رسانه، که رسانه یعنی رساندن اصل خبر و همه حقیقت رو، شما دارید اشتباه میکنید، دارید غلط به ما میرسونید، پس ما گوش نمیدیم. پس اصل اولیه یه رسانه اینه که اعلام بی‌طرفی بکنه، بعد به روش‌های مختلف عملیات روانی بیاد بگه نه خیر، ما خلاصه غیر بی‌طرفیم، ولی تو ذهن ناخودآگاه افراد. این اولین نکته. پس ما باید نیروهای غیر رسمی آمریکایی و کسانی که عمال آمریکایی که تفکر آمریکایی دارن از این کشور بیرون بکنیم. خب حالا این رسانه‌ها که دارن بر علیه ما کار میکنن و اصطلاحاً این جبهه عجیب رو تشکیل دادن، آیا واقعیت رو میگن؟ نه، رسانه‌ها تاکتیک دارن و تاکتیک‌های رسانه‌ایشون بر اساس مخاطب سنجیده میشه. ما عرض کردیم مبنای کشورها لیبرالیزمه، اما لیبرالیزم که مبناست که مستقیم نمیاد بگه آقا معنای لیبرالیزم چیه که ما اینقدر میگیم، اینقدر قشنگش میکنیم، میاد یک فرایند انتقال محتوا به مخاطب تعیین میکنه. خب لیبرالیزم چی میگه؟ برمیگرده میگه آقا همه چیز باید آزاد باشه، بازار باید آزاد باشه، باز آزادی، نمیدونم شعارهای آزادی میدن. آقا یه سوال، بازار آزاد یعنی چی؟ یعنی بازاری که سرمایه دار میتونه بیاد هایپر مارکت بزنه، چه تو جمهوری اسلامی چه غیر جمهوری اسلامی، و تمام بنگاه‌های کوچک ما رو له بکنه، کمر هر کسی که داره بنگاه خرد مردمی با هزینه‌های ارزون ایجاد کرده، یک هایپر مارکت میاد. خب این تفکر بازار آزاده، اینه که به سرمایه دار اجازه میده خلاصه قدرتش رو ایجاد بکنه در بازار و بازار رو تصور بکنه، تصرف بکنه. سرمایه داری که میشه 1% و ملتی که میشه 99%. خب اگر ما مقابل این تفکر ایستادیم، خب نمیتونه بیاد بگه که ما میگیم رسانه ها، ما که از مثلا همین رسانه بی بی سی که ما مطرح میکنیم، خب این بی بی سی چی میاد میگه؟ میگه آقا من خلاصه میام حرف مردم رو میزنم. آقای بی بی سی، شما چجوری بودجه تو به دست میاری؟ 4 میلیارد و 300 میلیون پوند شما فقط در بودجه سالیانته. چجوری بی بی سی میتونه اینجوری کار بکنه؟ چجوریه که ملکه انگلیس هر 10 سال یک بار هیئت امنای این مجموعه رو تغییر میده و بنا به خواست ملکه انگلیس و به توصیه دولت انتخاب میشه؟ مسئله اینجاست که بس اینا نمیتونن برگردن اولش بگن آقا ما خلاصه نه جبهه داریم، رویکرد داریم، نمیتونن اینجوری بگن، پس میگن ما بی‌طرفیم. نمونهش همین اتفاقات اخیر، از انواع تاکتیک های عملیات روانی استفاده کردن تا بیان وقایع رو اونجوری که باشه نشون ندن. ما خب به هر حال خبر به ما میرسید، بنده به عنوان روابط عمومی مجموعه مدام به من خبر میرسه که آقا اینجا چه شد، اینجا چه شد. همین اتفاقات اخیر بی بی سی نشون میداد یک جای کلا آتش گرفته. حالا یه خبری ما شوخی بین دوستانمون داریم، میگه آقا نمیدونم گفتن کرج تصرف شده، نصف شهر دست نیروهای انقلابی افتاده، نمیدونم کسانی که اعتراض دارن و فلان و اینا، نصف شهر هم دست اینهاست و یه جنگ عجیبیه. ما دونه بدونه منطقه رو تماس میگرفتیم، آقا شما الان همون خیابونی؟ بله. خبری هست؟ نه، همه رفتن، اصلا کسی نیست، چند نفر اومدن. پس بابا منطقه جنگی داره نشون میده، آرشیوای فیلما چرا اینجوریه؟ خبر میزد؟ بله. مثلا نمیدونم تو اخبار و اتفاقات مختلف میزد آقا 51 کشته و زخمی. خب این چه تاکتیک عملیات روانیه؟ حالا 50 نفر زخمی شدن، یه نفر کشته بر فرض، نه تو ایران، تو خیلی از کشورهای منطقه، ولی میگه 51 کشته و زخمی. ببین چه هنری دارن، خیلی بی‌طرفانه. شما اگه اصل خبرم بری پیگیری کنی، برمیگردم میگم آقا من کاملا صادقانه دارم صحبت میکنم، 51 کشته و زخمی، نگفتم که من خلاصه چند نفر زخمی شدن، چند نفر کشته شدن. پس اول عملیات روانی تاکتیک هایی داره، حالا این تاکتیک ها رو دونه بدونه خدمتون عرض میکنیم. اما همه اینها برای اینکه مدل خودشون رو پیاده بکنن و بتونن تسلط رسانه‌ای پیدا بکنن، یک فرایند دارن تا بتونن لیبرالیزم رو در جهان راه بندازن. فرایندشون رو چه تعیین میکنه؟ مخاطب. یه وقتی ما مخاطب عرب زبان عراقی داریم، یه وقتی از مخاطب فارس زبان ایرانی داریم، یه وقتی از مخاطبمون سوریه، بر اساس هر کدوم اینها یک پلن اجرایی و نقشه متفاوت طراحی میشه. شما نگاه بکنید تو نظام سوریه چه اتفاقی افتاد. اول اومدن مشروعیت سیاسی حکومت رو زیر سوال بردن، آقا رأی ندید. دوم سلبریتی‌هاشون اومدن اعلام کردن ما با بشار اسد مخالفیم، که چیکار بکنن؟ کشور دچار ناهنجاری شد و یک آن پدیده‌ای به نام داعش بروز و ظهور داشت. همین اتفاقات اخیر عراق که ما الان داریم اخبار رو میشنویم، اولین اقدام چی شد؟ مشروعیت سیاسی دولت حاکم زیر سوال رفت. خب دولتشون هم یک سادگی کرد، این نخست وزیرشون استعفا داد و الان دچار خلأ قدرت شدن. حالا هر نیرویی که هر فردی که میخوان معرفی بکنن، رسانه‌ها مانع میشن. چرا مانع میشن؟ میگه آقا ما اینو قبولش نداریم. خب کشور داره دچار بحران میشه. همه اون فجایعی که در زمانی که آمریکا در عراق حضور داشت و بعد این داشت کم کم از بین میرفت، داشتن لایحه مطرح میکردن که آمریکایی‌ها باید از عراق برن بیرون، اما الان دچار این فاجعه شدن. همش بعد مشروعیت سیاسی یه ده سلبریتی پیدا میشن. سلبریتی ها میان چی برمیگردن میگن تو رسانه؟ میان آقا حق مردم خوردن. اصلا همصدایی برای همصدایی با مردم برای سلبریتی ها نوناوره. اصلا سلبریتی میخواد دیده بشه، سلبریتی رسانه‌ای میخواد دیده بشه، لذا میاد صدایی که مردم خوششون میاد رو میگه. مردم خشم زده، مردم خشمگینی که ناراحتن از مشکلات مختلف، نیاز دارن یه کسی بیاد صداشون بشه دیگه. یه کسی که اتفاقا چند میلیون فالوور داره، شاید مخاطب گسترده داره، میاد مطرح میکنه و رسانه رو تحت پوشش میگیره و شروع میکنه چیکار کردن؟ خوراک رسانه‌ای افراد رو تامین کردن. اما چه خوراکی؟ خوراک مسموم، خوراک غلط، که حالا از انواع تاکتیکایی که استفاده میکنن و باعث میشه که خب این تلقی ایجاد بشه که ای نکنه این رسانه‌ها دارن به ما واقعی میگن، دارن واقعیت‌ها رو میگن. من الان یه نمونه از تاکتیکای رسانه‌ای رو عرض بکنم. ببینید شما یک تاکتیک رسانه‌ای دارید تند و اون تاکتیک بزرگنمایی یا اغراق. خب ببخشید تاکتیک بزرگنمایی اغراق چیه؟ یعنی شما جوری در ذهن مخاطبت کار بکنی، جوری در روانش کار بکنی که مخاطب برگرده بگه تصرف شد، اصلا بردیم. نمیدونم اکثر این تجمعاتی که شکل میگیره، مردم تصور میکنن آقا دیگه الان مردم قیام کردن، مردم بدبختن، مردم بیچارن، سیاه نمایی های گسترده کردن، الان دیگه مردم فلک زده شدن و اینها. خب وقتی اینجوری دارن میکنن و مردم مشکل دارن و مردم فشار دارن، اما مردم دنبال راهکار حقیقی میگردن. رسانه میاد بزرگنمایی میکنه، اغراق میکنه، میاد افکار عمومی رو به دست میگیره، مشکل مردم حل نمیشه. الان واقعا تو اتفاقات اخیر مسئله بنزین مشکل مردم حل شد از خیلی جهات، ولی چی میشه که مردم اعتراضاتشون تو جای دیگه پیاده میکنن؟ اتفاقا مردم مستضعف از خیلی از این اختشاشات ضربه خوردن، خیلی از این کسانی که کسب و کار داشتن دچار مشکل شدن. مسئله اینجاست که ما نمیدونیم داریم چه اتفاقی، یا مثلا همین شبکه‌ای که الان تو رسانه‌های غربی هست، نمیدونم داره سعی میکنه صدای بانوان ایران رو نشون بده، صدای این کسانی که دارن صدای بانوان ایران رو نشون میدن، با چه رویکردی؟ اولش اومده ارزش‌ها رو تغییر میده. میاد ارزش‌های ما رو تغییر میده، نگاه ما به زن رو تغییر میده، میگه آقا زنی که مطلوب ماست، زنی که مطلوب مدرنیته است، زنی که مطلوب نظام سرمایه‌داریه، یه همچین زنیه با همچین خصوصیاتی، آزادی میخواد، آزادی که اونها تعریف میکنن. میدونید از آزادی همین الان من یه دقیقه بخوام وقت بذارم میتونم 10 تا تعریف از آزادی بدم. آزادی که یه مفهوم خلاصه چیز نیستش که ما بگیم بله آزادی، همه میتونن آزادی مثال بزنن. چه جور آزادی؟ پس اینا میان اول الگوی خودشون رو مطرح میکنن و بعد از مطرح سازی الگو، حالا ایجاد ناامیدی در زنان و بانوان میکنن، میگن خب شما که این الگوها رو نداری، شما که اینا رو نداری، این آزادی ها رو نداری، این اتفاقات رو نداری، پس شما یه شخصیت فلک زده هستی، شما یه شخصیت بیچاره، بدبخت، سیاه‌نما. که خب یه خانم میگه راست میگه، حقوق من داره گرفته میشه، اخبار نگاه میکنه سیاه‌نمایی داره میشه، رسانه فیلم نگاه میکنه سیاه‌نمایی داره میشه، و اون چیزی که داره تلاش میکنه تو جامعه ایرانی همینه دیگه. هی طرف داره تلاش میکنه خودش رو شبیه فلان شخصیت غربی بکنه، در حالی که هیچ ارزش نیست، در حالی که ما رسانه هامون ضعیف بوده و نتونسته انتقال درست بده. از این جهت میبینیم که خب این رسانه ها اغراض هدفدارشون رو خیلی راحت پیاده میکنن، افکار عمومی ما رو مدیریت میکنن و باعث میشه که یأس و ناامیدی پیش بیاد. و الان خب دغدغه نخبگان ما همینه دیگه، که چجور به مردم انتقال بدن آقا امیدوار بشید. مردمی که مردم میگن خب آقا ما مشکلات داریم، خب مشکلات دارن درسته، چجور حل بشه؟ هیچ کس راهکاری نمیاد بده. چرا؟ چون رسانه ها جهت های دیگه ای هستن، چون رسانه ها حتی اجازه نمیدن نخبگان صحبت بکنن و بیان راهکار بدن. از این جهت خب ما درگیر چنین جنگ و چنین چالشی هستیم تو حوزه های مختلف. به خاطر همین من به این خواهر محترمون عرض میکنم، اگر صدایی هست، اگر کسی هست که میگه آقا این مشکلات رو داریم، اول ازش بپرسید چه راهکاری. همین انتخابات مجلس در پیشه، ما انتخابات مجلس اولین سوالی که از هر شخص بکنیم باید بگیم تو راهکارت چیه. نگیم که تو ایدت چیه، چون خیلی ها ایده ها میدن، میان برمیگردن میگه آقا ما این کارو میخوایم بکنیم، ما این کارو میخوایم بکنیم، اما اون آدم زرنگ اینه که تو فکرت چیه، میخوای چه اتفاقی رو رقم بزنی، یعنی میخوای چی رو رقم بزنی، طرح چیه، مبنای فکری چیه. این مبنای فکری تعیین کننده بسیاری از موارده.
بله جناب صادقی، حالا بحثمون فکر میکنم داریم تقریبا به سمت راهکارهای مقابله با تهاجم رسانه‌ای میرسیم دیگه. یعنی عملا این اتفاقاتی که افتاد توی بحثمون الان، یکی از مسائلی که مطرحه، به هر حال یه تحولاتی توی عراق و لبنان اتفاق افتاد ماه پیش، بعدش خیلی رسانه های معاند و رسانه های غربی خیلی مانور دادن که به زودی این به ایران هم کشیده خواهد شد، و حالا یه بحثی بود که این اتفاقا قرار چند با دیگه اتفاق بیفته، بعد مثلا با اعلام قیمت جدید بنزین این اتفاق جلو افتاد و این بحثا شد. منتها به هر حال به نظر میرسه یه راهکارهایی ما داریم که هم الزامات داخلی داریم، هم الزامات اونوار مقامات و مسئولینمون هست، هم الزاماتی که مردم دارن در زمینه مقابله با حالا تهاجم رسانه‌ای غرب. شما یه الزاماتی رو میتونید حالا مصادیقش رو به ما بگید در این زمینه؟
دلم میخواد یه مسئله تربیتی رو اول مطرح بکنم، چون خیلی ها اصلا دو بحث سواد رسانه‌ای وقتی وارد میشن میخوان تکنیک ها رو معرفی بکنن و بیان میکنه، خوبه، جای خودش لازمم هست، اما وقتی من یاد نگرفتم به عنوان یک انسان از ابزاری که خداوند عالم در اختیارم قرار داده، مثل چشم، مثل گوش، مثل زبان، درست استفاده بکنم، هر چقدر دست و پا بزنم، حتی اگر پای رسانه حق هم بنشینم، باز نمیتونم ازش درست استفاده بکنم. اینکه بعضیا هستن پای رسانه جمهوری اسلامی مینشینن اما هیچ‌وقت باور نمیکنه. این چرا؟ چون خودش یاد نگرفته از گوشش چطوری استفاده بکنه. ان السمع والبصر والفؤاد، دیگه این سه ابزار بسیار مهمی است. خدا اول گوشه. ببینید اولا اینکه اهمیت گوش رو تو همین بحث‌های تربیتی بعد از چشم قرار دادن، در حالی که قرآن اشاره میکنه به گوش، میگه اول گوش. شنیده ها خیلی مهمن، مرز بین حق و باطل همین شنیده هایی است که گاهی اوقات با یک تغییر حرکت ظاهری میتونه معنای بسیار متضاد و مختلفی رو ایجاد بکنه. میخوام عرض کنم اولا یاد بگیریم اون حدیثی که عرض کردم از امام جواد علیه السلام، ببینید بپذیرید، به ما اومدن گفتن آقا نگاه نکن که میگوید، ببین چه میگوید. بزرگواران، این حدیث از امیرالمومنین هست، درسته، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اما این اصلا مربوط به فضای عمومی ما نیست، این مربوط به یک قاضیه در مقام قضاوت. وقتی میخواد بنشینه میگه تو حق نداری ببینی این مسئوله یا این غیر مسئوله، این مسلمان، حرفها رو بشنو بر اساس مستندات و ادله قضاوت بکن. یعنی بحث تخصصی است، نگاه کردن به حرف مال کسی که متخصصه، اما برای عموم جامعه اتفاقا امام جواد علیه السلام فرمودن که نه، شما حق نداره سخن هر سخنرانی رو گوش کنید، باید ببینید کی میگه. این کی میگه همینه، این بحث سلبریتی ها برای همین مطرح شده. هیچ وقت ما نمیگیم به خودمون که اینی که امروز اومده دم از دغدغه مثلا فقر مردم، فشار اقتصادی مردم میاره، خودش بهترین ماشین ها رو سوار شده، به صورت حالا تعبیر خودشون لاکچری داره زندگی میکنه، حالا اومده داد میزنه میگه آی فلان، یا خودش حتی تو فرایند فقر مردم حضور جدی داشته،
مالیات هم نمیده،
بله بله و خودشو معترضه. خب بابا نگاه کن ببین کی داره به تو این حرفو میزنه، کسی که دم از نمیدونم آرامش مردم میزنه، هی استراب میگه، میگه آو مردم مضطربن، مردم ناراحتن، عصبیان، خودش رو که نگاه میکنیم یکی از کسانیه که با اون سبک زندگیش مردم رو داره ناامید میکنه. مردم میگن آقا چطور ما این همه زحمت کشیدیم، کار کردیم، درس خوندیم، به اینجا نرسیدیم که این آدم یک شبه اومده مثلا فرض کن یک شبه کار کنه، واقعا یک شبه بعضیاشون خودشون هم اعتراف میکنن آقا من هیچ چی نبودم، کار میکردم تا اومدم تو فلان سریال مطرح شدم، با یک فیلم مطرح شدم، یعنی یک شبه به تعبیری. حالا چطور این یک شبه رسیده به اینجا که قراردادهای میلیاردی، میلیونی، چند صد میلیونی برسن؟ پس تو روایات ما یاد بدیم به مردم، به خودمون، که اولا ببینیم کی میگه، کی میگه، این خیلی مهمه. عرض کردم شیطان هم به ما حرف حق زد، نباید حرفشو گوش بکنیم، حتی سخن شیطان داره میگفت بگو لا اله الا الله، نمیگم، قرار نیست من حرف تو رو گوش کنم. چرا؟ چون من فردا خدا ازم میپرسه میگه این گوشتو دادم بهت دادم که حق رو بشنوی، پس چرا گوش ندادی؟ میگه چرا گوش ندادم؟ یا از شیطان سخن حق رو شنیدی؟ ما باید از آدمی که اهل حق هست و معرفت تام نسبت به این داره و اهل عمل به اون معارفش هست، از اون گوش بکنیم. پس ببینیم کیا دارن حرفم دل سوزان واقعیمون رو بشناسیم. وقتی این اتفاق بیفته قطعا نقشه های شوم رسانه های استکباری قطعا نقشه براب میشه. چطور یه پیرمردی هست یاد گرفته حرف اکی بشنوه، دقت بفرمایید، شاید سوادی هم نداره، شاید علی ظاهر مجموعه اطلاعاتی هم که به دست آورده خیلی اندک باشه، اما داره حکیمانه زندگی میکنه، داره تو مسیر محکم خودش قدم برمیداره با خیال راحت، هیچ ناراحتی و استرابی هم نداره. چطور این آدم به اینجا؟ دلیلش اینه که یاد گرفته از چه کسی سخن رو بشنوه، گوشش رو به سمت هر کسی ندوخته و نبرده، به سخن هر کسی رو گوش نداده. پس این یه نکته بسیار مهمه. بله، از اون طرفم بعد این موضوع که به مردم یاد میدیم حرف کیو گوش بکنن، تکنیکار هم بهشون بگیم. خود دشمن بله دروغ بزرگ، اصلا این امروز دیگه البته باید بپذیریم، امروز دیگه رسانه‌های غربی نمیگن ما بی‌طرفیم، کاملا دارن میگن ما طرفداریم، ما طرفدار لیبرالیسم هستیم، ما طرفدار غرب هستیم، ما طرفدار قدرت مثلا آمریکا هستیم. حتی داخلی هایی که حالا رسانه‌های همون هستن در داخل ایران مقدس خودمون، همینو به صراحت میگم، میگه آقا من مثلا من یک مدیر لیبرالم، من با تفکر لیبرالی میخوام مدیریت بکنم، اینو به صراحت دارم میگن. کی گفته اینا امروز میگن بی طرفی؟ اصلا نگفتن دیگه، الان دیگه نمیگن، میگن طرفداریم و طرفداری خودشون رو به صراحت دارن مطرح میکنن. و اینکه خیلی جالبه، خودشون به صراحت بر بعضی از مواقع خودشون گفتن آقا وقتی آشکار شده دروغ های بزرگ و شاخدارشون، گفتن خب یک تکنیک رسانه‌ایه، میگه دروغ رو بزرگ بگو، مردم به کمش اعتماد میکنن. به تعبیری یه وقتی مثلا تو همین اختشاشات و فتنه هایی که پیش می اومد، فرض بفرمایید مثلا 10 نفر کشته شدن، 100 نفر کشته شدن، میان یا 10,000 نفر رو کشتن، به خاک و خون کشیدن، اون یکی بیانیه میزنه کشته های این اختشاشات رو با کشته های 17 شهریور با قبل از انقلاب مقایسه میکنه. شما حساب بکنی خب تو ذهن مخاطب میگه چقدر، چند هزار نفر کشتن. حالا یه کسی هم که خیلی بی‌طرف باشه، به قول خودش خیلی واقع بین باشه، حالا میگه 10,000 تا نه، اما دیگه 1,000 تا رو دیگه کشتن، یا همون یه نفر رو کشه، چه واسه یه دفعه فردا میبینی همون یه نفر. یعنی اونا میان از این تکنیک، اینا رو به مردم بگیم، اینا به صراحت میگن ما دروغ رو اگر بنا باشه بگیم انقدر بزرگ میگیم که مردم حداقلش رو باور بکنن. این تکنیک ها رو باید به مردم، یکیش هم اینه که ببینی قرآن کریم هم اینا رو آشکار کرده، بیان کرده، نقشه های اینها سناریوهاش یکیه، افراد و موقعیت و جغرافیاشون تغییر میکنه. سناریویی که رسانه های باطل و معانده با حق دارن، یکیش یحرفون الکلم عن مواضعه، این بحث خیلی واقعی، تحریف و جابجا کردن مطالب، اینکه یه خبری رو از اینجا برمی‌داری یه جایی دیگه ای مطرح می‌کنی، حتی یه زمان دیگه ای مطرح می‌کنی. اینا تکنیکایی که اونا استفاده می‌کنن، به مردم بگیم بابا اینا با قاعده یحرفون الکلمه عن مواضعه میان جلو، و یکتمون الحق، این قاعده قرآنی است که از اونها داره، اینا حق رو کتمان می‌کنن. خدا وکیله اونایی که میگن آقا ما میرشینیم پای رسانه بیگانه چون اعتماد بیشتری داریم بهشون، ازشون بخوایم بگیم اینا چند بار حقیقتاً پیشرفت‌های ما رو هم مطرح کردن، چرا مطرح نمی‌کنن؟ پیشرفت‌های